من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله نهم از مسائل فصل سوم شرایع که در احکام اجاره است این است: اذا اسقط الاجرت بعد تحققها فی الذمه صح، ولو اسقط المنفعه المعینه لم تسقط، لان الابراء لا يتناول الا ما هو فی الذمه. یعنی اگر عقد اجاره منعقد شد و موجر منفعت را تملیک مستأجر کرد و مستأجر مال و اجاره را تملیک موجر کرد و این ملکیت مستقر شد، گرچه تسلیم نشد گرچه تسلیم و تسلم حاصل نشد، موجر می تواند مال و اجاره‌ای که در ذمه مستأجر است اسقاط کند. این اسقاط بعد تحقق است و محذوری ندارد. ولی اگر مستأجر بخواهد منفعت معینه اون واحد مسکونی یا تجاری را اسقاط کند، این صحیح نیست، برای اینکه ابرا به ذمه تعلق میگیرد و منفعت عین خارجی شیء مشخص خارج است، نه در ذمه، پس متعلق ابرا نخواهد و این خلاصه فرق. والذی ینبغی ان یقال این است که نصی در مسئله نیست که اجرت قابل اجرا ابراست و منفعت عین قابل ابرا نیست، تا برابر اون نص این فتوا به صورت یک تعبد تلقی بشود، بلکه بر محور قاعده این فتوا تدوین شد. ببینیم قاعده در باره ابرا چه اقتضایی دارد. قبل از اینکه مقتضای ابرا مشخص بشود، باید محدوده عقد اجاره تبیین بشه. در عقد اجاره گاهی منفعت در ذمه است و مال الاجاره عین است، گاهی منفعت شیء خارجی است، مال الاجاره در ذمه است همون طوری که مفروض متن است، گاهی هر دو در ذمه است، گاهی هر دو عین خارجی است، گاهی منفعت یک خانه یا واحد تجاری را موجر تملیک مستأجر میکند، به جای اینکه مستأجر مال الاجاره را در ذمه تعهد کند، یک عین خارجی را به عنوان مال اجاره قرار میدهد. میگوید در قبال نشستن یک سال در این منزل، من فلون فرش را به عنوان اجاره قرار دادم، یک عین خارجی را مال اجاره قرار میده، این میشود. یا میگوید مال اجاره اون واحد تجاری شما سکونت در این واحد مسکونی است، منفعت یک دار را مال اجاره منفعت عین دیگر قرار میده. گاهی هر دو در ذمه است، کسی خود را اجیر می کند برای مستأجر که کار را انجام بدهد، اجرتی را که این اجیر از اون مستأجر دریافت می کند این است که اون مستأجر کار معینی را برای این اجیر انجام بدهد، پس عقد اجاره فروضی را تحمل می کند. گاهی منفعت و اجرت هر دو عینند، گاهی منفعت و اجرت هر دو در ذمه، گاهی احدهما در عین است و الاخر در ذمه. این تصویر اصل اجاره. مطلب دوم آن است که ابرا در نص اخذ نشد تا ما به لغت مراجعه کنیم ببینیم که لغتاً ابرا به چی میگن. یا اسقاط در نص محفوظ نیست. تا به لغت مراجعه کنیم یا با از تبادر و امثال زارک مدد بگیریم ببینیم که ابرا یعنی چه، اسقاط یعنی چه. اسقاط یا ابرا یا اون چه که این معنا را تعدیه می کند یه غریزه اغلایی دارد. ببینیم در غرایز اغلا ابرا به این تعلق می گیرد یا مخصوص ذمه است. ببینیم آیا وزان ابرا همون وزان هبه است که به این هم تعلق بگیرد، یا ابرای عنوان مستقل اغلایی است که فقط به ذمم تعلق میگیرد، همونطور محقق تو متن شرایع فرمود. اگر قرار اغلا بر این بود و غرایزشون این بود که وزان ابرا همون وزان هبه است که اختصاصی به ذمه ندارد، این را هم مشمول میکند، اونگاه همونطوری که ابرای اجرت جایز بود ابرای منفعت هم جایز است. ولی غرایز و اغلا مساعد نیست که ابرا کار هبه رو بکند. ابرا همون اسقاط مافی ذمه است، میگن ذمه او را تبرئه کرده است. و اگر بخواهد یه عینی را که مالک شده است به طرف ببخشد، خوب هبه می کند. ابرا عبارت از اسقاط چیزی است که در ذمه است. اگر غرایز و اغلا این است و شارع مقدس هم حقیقت شرعیه ای نیاورده که این را عوض بکند، حکم فقهی این ابدای همون قرارداد و غرایز و اغلا است. شارع که در این مسئله حقیقت شرعی ندارد، یه چیز جدیدی تأسیس نکرده که فهمون ابرا مثل هبه است، خواه به ذمه خواه به این تعلق میگیرد. میموند مسئله غرایز اغلا. اغلا اگر این باشد میگن هبه کردیم، اگر ذمه باشد میگن ابرا کردیم. منتها اگر منفعت در ذمه باشد ابرا پذیر است، و اگر اجرت این باشد ابرا پذیر نیست، به عکس اونچه که در متن شرایع آمده. ولی اونچه که در متن شرایع یا سایر متون فقهی آمد برای این است که غالبا منفعت از این استفاده می شود، استیفا می شود، و اجرت در ذمه است. یعنی مال الاجاره را مستاجر در عهده دارد که بپردازد، یا اجرت یک نیروی انسانی را اون مستأجر در عهده دارد که به همین اجر تأدیه کند. غالبا چون این چنین است، بنابراین اون چرا که مرحوم شهید ثانی در لوم شهر لوم فرمود و برابر هم اون در مسالک فرمود، یه مطلب حقی است. یه چیز غرایز اغلا هم همین است و مرحوم صاحب جوهرم به وضوح گذرونده. و اگر اصحاب اتفاق دارن، نه اینکه حالا اتفاقشون در اینجا حجت باشد، برای اینکه همشون برابر این قاعده میگن و قاعده در هر دو مورد تام است. و اون چی که در متن شرایع یا لوم و امثال اینها آمده است به عنوان تمثیل است نه تعیین، که حتی اگر منفعت در ذمه باشد و اجرت عین باشد، ابرای منفعت جایز است و ابرای اجرت جایز نیست، به عکس اونچه که تو متن آمده. بنابراین این مسئله نهم حرف بیش از این ندارد. اما مسئله دهم، مسئله نهم رو که یک بار بخونیم این است: اذا اسقط الاجرت بعد تحقق فی ذمه. این بعد تحقق برای این که ابرای مالم یجب، اسقاط مالم یجب وچی ندارد. اگر ذمه مشغول شد، تملیک حاصل شد، به تسلیم حاصل نشد، اونجا جای ابراست. پس ابرا متخلل است بین تملیک و بین تسلیم، یعنی بعد از تملیک اجرت و قبل از تسلیم جا برای اجراست، ابراست. اذا اسقط الاجرت بعد تحقق حافظ ذمه صحه، ولو اسقط المنفعت المعینت لم تسقط. اگر اسقاط شد، چون اسقاط مال ذمه است و چیزی در ذمه موجر نیست، ساقط نمی شود. اگر بخواهد منفعت این واحد تجاری یا مسکونی را به اون موجر واگذار کند، خب هبه می کند، بگوید من ذمه‌ات را مشغول تبرئه کردم، در ذمه موجر که چیزی نیست، موجر باید این منفعت عین را تسلیم بکند، هم تسلیم کرده است، چیزی در ذمه او نیست تا مستأجر ابرا بکند ذمه موجر را. ولو اسقط المنفعت المعینت لم تسقط لان الابرا لا يتناول الا ما هو في الذمه. این دیگه حرفی نداره. اما مسئله دهم، اذا آجر عبده ثم اعتقه لم تبطل الاجاره و یستوف المنفعت التي تناولها العقد ولا يرجع العبد على المولى باجره مثل عمله بعد العتق. ولو آجر الوصی سبیا مدتا یعلم بلوغه فیها بطلت فی المتیقن و صحت فی المحتمل ولو اتفق البلوغ فیه و هل لسبی الفسخ بعد بلوغه قیل نعم و فیه تردد. مسئله دهم به دو قسمت و به دو بخش تقسیم می شود که بخش اولش خیلی محل ابتلا نیست، باید توضیح کوتاهی می گذاریم، عمده و مسئله دوم بخش دوم است. بخش اولش این است که اگر کسی عبدش را اجاره داد بعد او را آزاد کرد، حکمش چیست؟ از نظر صحت و بطلان عقد اجاره، یک. از نظر استیفای منافع این عبد بعد العتق، دو. و از نظر جواز رجوع عبد به اجرت المثل بر مولا، سه. این سه فرق در بخش اول است. آیا عتق عبد مایه بطلان عقد اجاره است؟ فرمان نه، برای اینکه عبد رغبتن و منفعتن ملک مولا بود، همونطوری که اعیان مملوکه رغبتن و منفعتن ملک مالک است، اگر مالک ملک خود را اجاره بدهد بعد این ملک را بفروشد به دیگری، این عین مسلوب المنفعه به مشتری تعلق می‌گیرد و منافع این را مستأجر با عقد اجاره تملک کرده است. اینجا هم همین دور است. پس اگر عبدی را اجاره داد بعد در کفاره یا غیر کفاره به عنوان تحریر رقبه ای رو آزاد کرده است، عبد آزاد شده موظف است که کاری را که باید بکند انجام بدهد. پس اجاره صحیح است، از بین نمی رود، یک، باطل نخواهد بود و منافع تملیک شده را و تملک شده را مستأجر از این عبد استیفا میکند، دو، برابر همون اجرت المسما، و عبدم حق رجوع به مولا ندارد بگوید که اجرت المثل مرا تو باید بپردازی، سه. چرا؟ چون جمیع منافع عبد ذاتن و منفعتن مال مولا بود، بنابراین مولا حق داشت به حق خود را تمدید کرد، چیزی برای عبد نیست تا اینکه اجرت المثل طلب کند. این سه فرق که مربوط بخش اول است که مچون محل ابتلانی سود میگذر. بخش دوم آن است که اگر وسیعی سبی را به عنوان یک نیروی انسانی اجیر کسی کرد، 10 ساله، 12 ساله، کمتر و بیشتر، این حکمش چیست؟ می‌فرمان به این که اگر چنون چه تمام مدت اجاره جز ایام محجور بودن اون سبی است، این مسلم و صحیح است، و اگر تمام مدت اجاره بیرون از محجور بودن اوست، این مسلم و بطلان است، چون الان سبی است ولی لازم نیست که مدت اجاره متصل به زمان عقد باشد. یعنی این شخصی که الان سبی است و 14 سالش است و 1 سال مونده که اجارش تمام بلوغ برسد و حجش تمام بشود، وسی او را اجاره میداد، میگوید این که همین که از مدرسه در آمده ما شما را او را اجاره اجیر شما کردیم تا 2 سال یا 3 سال، وقتی هم از مدرسه بیرون میآید که به بلوغ رسیده باشد. پس کل این اجاره باطل است، چون تمام مدت اجاره در زمان رفع حج است. این دو تا مسئله نیازی به گفتن نداشت. همون بطلان در اینجا معنی فضولی است، اصلا بطلان در اینجا معنی فضولی است. همه ارکان صحت عقد را داراست، فقط اذن ندارد. این که میگن بطلت یعنی توقفت علی الاذن. مثل این که مال مردم را آدم اجاره میده، اگه مال مردم را اجاره بدن میگن اجاره باطل است. مقصود از بطلان در همه موارد فضولی بودن است. یعنی مثل که مال مردم را بفروشه، میگن مال مردم را فروختن باطل است، قاسب بهش باطل است. همه این موارد منش این فضولی است که اگر اون مالک اصلیش اجازه بده مثلا. خب یه وقت هست که معامله باطل است، اصلا قابل سابقه اجازه یا لحوق اجازه نیست، مثل این که این اصلا قابل نیست، مملوک نیست، لا یملک است نه لا یملک، این به باطل است. یا منفعت لا یملک است، مثل این که واحد تجاری را اجاره بدهد برای کار حرامی، این لا یملک است اصلا نه لا یملک. اونجا که شی مملوک است ولی اون اجاره دهنده اون مجیر مالک نیست، این متوقفه بر اجازه صاحب اصلی شد. خب پس این دو صورت حکمش روشن است، این رو تعرض نکردن. جایی که یقینا صحت صحیح است، اونجا که یقینا باطل. اما اگه ملفق باشد، یعنی گفت همین که ایشون از مدرسه بیرون آمده است اجاره میدیم تا 2 سال یا 3 سال، این که از مدرسه بیرون آمده هنوز نابالغ است و مهجور، معلوم نیست تا 2 سال یا 3 سال به بلوغ میرسد یا نه، اگر این اجاره صحیحاً منعقد شد کما هو المفروض، برای اینکه نه مسلم است که الان مدت اجاره در حج اوست یا نه، مهجور است یا نه، اون مقداری که بعداً بالغ شد باطل است، یعنی نیازی به اذن او دارد. این مقداری که محتمل هست معلوم نیست که او بالغ است یا نه، رو استصحاب حجش و ماننده ها حکم صحیح است، نمیدانیم او بالغ شد یا نه. خب مهجور بود، الان اون موضوع استصحاب می شود، حکمش هم استصحاب می شود، ولایت این سبی هم بر او باقی میموند، اجارش هم صحیح. همه این موارد با استصحاب موضوع حل است، نیازی به استصحاب حکم ندارد. وقتی که موضوع درست شد حکم هم دیگه به دنبال او است. عمده این است که اگر این اسنایی که اینا احتمال میدادن جزم نداشتن، این حالا بالغ شد و اهل امارات بلوغ بالغ شد، این حق فسخ دارد یا نه؟ بسیار از بزرگان فرمودن حق فسخ دارد. مرحوم محقق تو شرایط دارد میگه فیه تردد. وجهی که برای تردد او ذکر میشود همین استصحاب است، یعنی این اجاره صحیحاً منعقد شد، الان که او بالغ شده است نمیدانیم این اجاره از عقد منجز به عقد معلق بر اذن یعنی فضولی بودن در میآید که حدوثاً صحیح بود و جزمی بود و بقاءً فضولی باشد یا نه. وقتی استصحاب کردیم معلوم شد که نیازی به اذن او نیست. نقدی که بر فرمایش محقق وارد شده است و وارد است این است که استصحابی اصلی بیش نیست، ما وقتی اماره داریم جا برای این اصلی است. سر نفوذ وصیت وصی مهجور بودن سبی است. آدم کبیر که وصی نمیخواهد، شخص که میمیرد وصی تعیین میکند برای مهجور است، خودش مهجور است، حجش بالموت است که بالاترین حج است، صغار او مهجورن برای اینکه بلوغ ندارد. چون خودش مهجور است، اون مالی که مال اوست یعنی ثلث یا تجهیز و تکفینی که به بدن او تعلق میگیرد یه ولی طلب میکند، برای خود ولی میگیرد، چون کسی باید عهده‌دار این بدن باشه، تجهیز کند او را، دفن کند، نماز بر او بگذارد، کفن کند، تهنیت کند، غسل بدهد. خب اینا ولی طلب میکند. اگر ولی نداشت خب وصی تعیین میکند دیگر. چون خودش نمیتواند کار خودش انجام بدهد، برای خود سرپرست و ولی تعیین میکند. وصی در وصایت های عهدیه ولی خود میت و متوفاست، هم ولی بدن اوست تجهیزن، تقصیلن، تهنیتن، تدفینن، تسلیتن، هم ولی مال اوست یعنی سورس این مالین. وصایت مشروعیتش در این بخش فیما یرجوی المیت این است. و اگر در بین ورثه کسی صغیر نبود، اینجا وصیت نافذ نیست، اونا کبیر که وصی نمیخواد، کبیر که قیم نمیخواد، اون دو ثلث علی کتاب الله بین ورثه توزیع میشود و وصی هیچ نقشی نداره. اون چه که به میت برمیگردد نظیر دین که او بدهکار است، می شود وصی تعیین کند که بگوید وصی ذمه مرا تبرئه کند، چون من باید ذمه‌ام را تبرئه کنم و نیستم، مقام طلب می کنم و وصی جانشین من است. پس اون چه که به تبرئه ذمه میت برمی گردد از ادای دین که از اصل مال است، و اون چه که به صرف ثلث برمی گردد که با تسلیث حاصل می شود، و اون چه که به عنوان وصیت عهدیه معروف است که تجهیز خود میت است، در این سه محور وصایت نافذ. اما خارج از این سه محدوده که وصایت نافذ نیست، چون کبیر که قیم طلب نمی کند. و سر نفوذ وصیت برای صغار هم مهجور بودن اونهاست، چون صغیر مهجور است و عمده خطا، یه قیم طلب میکند. قیم او در زمان پدر خود اوست، پدر است که ولیست، نشد، میتواند ولی تعیین کند به نام وصی، چون وصی ولی مجعول است، نشد، حاکم شرع به عهده میگیرد. تمام این ولایت ها، چه ولایتی که مال حاکم شرع است، چه ولایتی که مال وصی است، نظیر اون ولایت‌های اصلی یعنی پدر، محدود به زمان هجر است. وقتی از مهجوریت بیرون آمد و بالغ شد، خود اون پدر ولایت ندارد، فضلا از این که وصی تعیین کند برای این شخصی که حالا مهجور نیست. اگر نفوذ ولایت پدر تا زمان هجر است، همون قدرت و نفوذ را ولی در وصیتش به وصی می سپارد، و نفوذ وصیت وصی وصیت هم تا زمان هجر است. دیگه جای شک باقی نمی ماند که ما بگوییم استصحاب بکنیم، یقینا وقتی سبی بالغ شد، امر خود امر او به دست خود اوست، یا فسخ میکند یا امضا میکند. پس اگر چنون چه وصیی کودکی را اجاره داد، گفت همین که او از مدرسه در آمده است، حالا درسش تمام بشه، وقتی درسش تمام شده من 5 ساله به شما اجاره میدم، اجیر شما باشه، 5 ساله این نیروی انسانی را اجیر کسی کرده، این کودک همین که بالغ شد، وضع علیه القلم شد، حق فسخ داره. این حق با مرحوم شیخ در مبسوط به سایر بزرگان است و جایی برای تردد مرحوم صاحب جواهر نیماند، اونجا برای استصحاب نیست، همین استصحاب. یعنی این عقدی صحیحاً واقع شده، بله این عقدی صحیحاً واقع شده، دست میذارن رو این شخص، میگوین عقد اجاره روی هاز شخص معین وقع صحیحاً فلان کماکان، اون تحلیل میگوید به این که این حیثیت در حقیقت حیثیت‌های تقییدیه است، یعنی این عوض شد، این مهجور بود الان غیر مهجور است، رفع عن الحجر است. وصیت وصی، ولایت وصی به اندازه ولایت اصیل است. خود پدر اگر بود حق نداشت، چه رسد به وصی. از اینجا یه مسئله دیگری ظهور می کند و اون این است که گاهی آدم ولایت او تا زمان حیات اوست محدود است، گاهی ولایت او تا زمان حیات او نیست، تا زمان حیات اون متعلق است نه تا زمان حیات خود شخص. اگر ولایت محدود بود به زمان خود ولی، با مرگ او هر عقدی که مونده است نیاز به اجازه گروه دیگر دارد، و اگر ولایت ولی محدود به حیات او نبود، محدود به زوال اون متعلق بود، تا اون این هست این عقد هست ولو اون ولی مرده باشه. بیان ذالک، انسان ولی مال خود است، این مالکیتی که انسان نسبت به زمین خود، نسبت به خانه خود، نسبت به فرش خود دارد، این ولایت و این مالکیت مطلق است، محدود نیست به زمان حیات خود آدم. مثلا کسی که 50 سال زندگی میکند ولایتش هم 50 ساله باشد، این چنین نیست، بلکه محدود است به عمر این متعلق. این زمین تا هست ملک این شخص است، ولی اون شخص 50 سال بیشتر نیست. این فرش تا هست ملک این زید است، ولی زید 50 سال بیشتر نیست. لذا زید در زمان حیات خود میتواند کارهای ابدی درباره این عین بکند، یعنی خودش 50 سال بیشتر نیست، اما این زمین را میتواند وقف ابد بکند، یا میتواند به دیگری بفروشد که بعد از مرگ او دیگر ورثه حقی ندارند، نمیتوانند بگویند این ولایت مالک تا زمان حیات او بود، حالا نوبت به ما رسید است، این چنین نیست. در این گونه از ملکیت ها منطقه نفوذ ولایت تا بقای متعلق است، نه بقای مالک و ولی. لذا همه نوکارهایی که شخص در زمان حیات خود کرد نافذ است و هیچ ارتباطی به ورثه ندارد. این یک قسم. اگر کسی ولایتش اینچنین بود، دیگری را وکیل کرد، وکیل ولی اینچنینی، وکالتش هم اینچنین است. وکالت بحث مستقل ندارد، عمده ولایت است. ولایت یا باز است یا بسته. وکالت باز هم باز است، وکالت بسته هم بسته. لذا وکالت تا در قبال ولایت قرار نمیدن. ولایت ها دو جور است. خب این یه قسم ولایت که محدود به عمر ولی نیست، محدود به عمر مولا علیه است. قسم دیگر نه، ولایت محدود به عمر مولا علیه نیست، بلکه محدود به عمر ولی است، مثل ولایت بطون لاحقه در وقف. اگر یک زمینی رو وقف اولاد کردند، بعد بستن، بعد بستن مثلا، یا منافع یک باقی را وقف یک گروهی کردن، بسنن بعد بسن، نسلن بعد نسل، در این گونه از موارد این نسل اول تا زنده است ولی اون منفعت است، یعنی شعاع ولایت او محدود به حیات اوست، همین که مرد نوبت به نسل بعد میرسد، بسن بعد ولی است. لذا همه عقود و پیمان هایی که نسل قبل بسته است، نسل بعد میتواند ابقا کند، میتواند فسخ کند. چرا؟ چون این بطن لاحق، بطن سابق، حق او تا زمان حیات او بود، و اگر حق او تا زمان حیات این باشد که دیگر معنای بطنن بعد بطن یا نسلن بعد نسل معنا ندارد که میشه لب. کسی زمینی رو وقف بکند برای بطنی بعد بطن و نسلی بعد نسل، بعد همه ولایت ها را به نسل اول بدهد، خب نسل اول این رو میفروشد یا نسل اول این رو اجاره میدهد به 100 ساله که دیگه چیزی برای نسل های بعدی نمیماند، و این برخلاف انشای اون وقف است. واقف در این گونه از موارد وقتی وقف را انشا میکند در وقف نسل بعد نسل بعد بسن بعد بس، یعنی تقطیع میکند ولایت ها را. ولایت های هر نسلی محدود به زمان حیات همون نسل است. وقتی این چنین شد، اگر نسل قبل اون زمین را اجاره دادن 10 ساله و قبل از 10 سال مردن، نوبت به نسل بعد میرسد، این اجاره احتیاج به اجازه نسل بعد دارد. چون ولایت ها دو قسم است، بهرن وکالت ها هم دو قسم است. وکالت از طرف ولی اول وکالتش نامحدود، وکالت از طرف ولی دوم ولایتش محدود. گرچه ممکن است ولایت نامحدود باشد و وکالت محدود، بگوید وکالت داری که 5 سال این کار را بکنی، اما می شود که وکالت از طرف ولایت مطلقه مطلق باشد. این ماری. حالا وصیت از کدوم باب است؟ وصیت اگر چنونچه به اون قسمی تعلق بگیرد که ولایت ها به اندازه عمر خود ولی است، محدود است. اگر به اندازه عمر مولا علیه باشد نامحدود است. مثلا کسی می توانست این خانه رو یا این واحد تجاری رو وقف بکند که ابدا حبس بشود و تحبیس بشود. همین حق را می تواند به وصی خود بدهد، بگوید بعد از مرگ من این خانه را وقف بکن. اما درباره صبی این چنین نیست. تا زمان حیات صبی نیست، تا زمان هجر است که یه ولایت محدود است در حقیقت. بنابراین اینی که در متن شرایع آمده است ولو آجر صبی مدتن، که احتمال میدهد بلوغ حاصل نشود، اون مدت صحیح است. و اگر چنونچه در این اسنا بلوغ حاصل شد نیازی به اذن به امضای صبی ندارد، این تمام نیست، حتما محتاج به اذن اوست. اون بخش دوم مسئله این بود. ولو آجر الوصیو صبیا مدتا که یعلم بلوغه فیها، یا خود وصی عالم است که در اون مدت این بالغ می شود، بطلت فعل متیقن و صحت فعل محتمل. حالا اگر بداند که همه این مدت از حج بیرون است که یقینا احتیاج به اذن دارد، اگر بداند که همه این مدت قبل از حج است که نیازی به اذن ندارد، و اگر ملفق باشد که محل بحث بود، چون این گونه از عقدها حدوثاً منجز بقا انفوزولی، حدوثاً منجز بقا انفوزولی، مثل این که یک خانهی که انسان اجاره کرده است 1 ساله و نحوه استیفای منفعت هم اعم از مباشرت و تسبیب بود، یعنی موجر گفت این خانه را به شما اجاره میدم، خواه خودت بشینی خواه به دیگری بدی، این شخص به دیگری داده 2 ساله، این حدوثاً منجز بقاءً فضولی، یعنی نسبت به سال دوم فضولی است دیگر. در این گونه از موارد عقدی که بخشی از او مال قبل از انقضای حج است، بخشی از او مال بعد از انقضای حج، حدوثاً منجز بقاءً فضولی. حالا میمونه یه فرع دیگر و اون این است که گاهی در همه این موارد یک حالت استثنایی هست و اون است که گاهی مصلحت این مولا علیه اقتضا می کند که ولی این کودک را 5 ساله اجیر کند و اجاره بدهد که بخشی از این مدت بعد از هجر اوست. یعنی یه کلاسی است، یه دوره تعلیمی است که اگر الان این وصی و سرپرست این کودک او را به این مؤسسه ندهد عمرش تلف می شود، هیچ راهی هم ندارد. این مؤسسه هم 5 ساله نیروی انسانی قبول می کند. قبل از 5 سال به کمتر از 5 سال قبول نمی کند و در بین این 5 سال او بالغ می شود. این هم یقین دارد به این که بعد از گذشت 2 سال هجر او تمام می شود. 3 سال را باید در زمان بلوغ تو اون مؤسسه کار کند. بخواهد 2 ساله اجاره بدهد اون مؤسسه نمی پذیرد. بخواهد اصلا اجاره ندهد عمر او تلف می شود، بلکه در معرض خطر است. مصلحت 2 ساله زمان هجر کودک اقتضا می کند که او را 5 ساله اجاره بده. اینجا دیگر او اگه بالغ شد حق فصل نداره، چون این ولایت برای او هست. این وصی موظف است که قبطه مولا علیه را در زمان ولایت و هجر او مولا علیه حفظ بکند. این وظیفه. این هم لا یتم الا به اجاره 5 ساله. پس این اجاره وقع منجزن. او بعد از بلوغ حق ندارد بگوید که فعلا مصلحت من به دست من است. بله فعلا مصلحت اندیش هستید، اما اون روزی که در معرض خطر بودید حفظ شما از اون خطر متوقف بود، که متوقف است که 3 سال بعد از زوال حج را هم مثل 2 سال قبل از زوال حج اجیر باشی. این فرارت مستثنی است، چون این در بین یه واحد متصل است که یک حکم دارد. اما در غیر این واحد مرتبط و متصل، در موارد دیگری که حدوث مصلحت به حدوث اون زمان است، بقای مصلحت به بقای اون زمان، هر امر ادامه دار و مستمری این قابل تفکیک است که حدوثاً منجز بقاءً فضولی. مثل همون مثالی که درباره خانه اجاری زده شد و مکرر این مثال گفته شد. مثلا گفتن خل سلف العادل، اگه گفتن سل خلف من تسقو به دینه یا سل خلف العادل، این نظیر اجرای عقد ایقای طلاق نیست، این امر بقادار است. حالا اگر حدوثاً این امام جماعت عادل بود در رکعت دوم فاسق شد، اینجا دیگه جا برای اقتدا نیست. یعنی حدوث صحت اقتدا به حدوث عدالت او و بقای صحت اقتدا به بقای عدالت او وابسته است. اما اگر نه، یه امر واحدی بود نظیر مسئله ایقای طلاق، این دیگه حالا برو بعدن پاسق شده باشد که اون طلاق قبلی، استماع اون طلاق قبلی که باطل نخواهد شد. در این گونه از موارد دو حال دارد. یه وقت است که مصالح کودک ماهانه ظهور می کند، سالانه ظهور می کند. این ممکن است که اون عقد اجاره حدوثاً منجز بقاءً فضولی. یه وقت است که نه، مجموعه این 5 ساله یه حکم دارد. اینجا دیگه حدوث و بقاش یکسان است که بقاءً حق فصل نداره.
فرقی که من اون سال دوارم گذاشتن فرق مرتبه
نیست. چرا؟
در اینجایی که در فرض اولم که مصلحت رو 5 ساله در نظر نگرفته بود، با اینجایی که 5 ساله در نظر گرفته طبقه قرار داشت، وصی از وظیفه اساسیش اینه در هر کاری سبی رو به حسب مصلحت اون کار چون.
بله دیگه این کاری کرده. بله
و در فرض اول هم همین مصلحت وجود داشت.
مصلحت اونجا تدریجی است، اینجا یک مصلحت منسجم است. اونجا که مصلحتی تدریجی است، رعایت کرده، قبطه او را رعایت کرده و حدوث هم صحیح است، بقاءً مصلحت اندیشیش به دست خود سبی است، چون بالغ شده. اما الان بخواهد مصلحت سبی را رعایت کند و سبی را اجاره بدهد، اون شخص میگوید ما در این مؤسسه کمتر از 5 سال قبول نمی کنیم.
حرف اینه که این وصی در همین 2 سال قبل از بلوغ به وظیفه ولایتی که از راه وصایت هستش داره عمل
میکنه. نه باید که این مصلحت این کودک را در این دو ساله حفظ بکند. یه مؤسسه نیست که دو ساله اجیر بکنن، که این مؤسسه میگه یا ما نمیپذیریم نیروی انسانی را یا 5 ساله قبول میکنه.
خب میگم که مصلحت محجور سبی محجور بعد بالا شدن این دیگه مختار است و عاقل اصلا.
بله بسیار خوب، اگر چنون چه عاقل هست، اون دو ساله اگر چنون چه مصلحت او حفظ نمی شد دیگه به این بلوغ نمی رسید. نه، حفظ اون مصلحت به این بود، وگرنه در معرض زوال و خطر بود، کسی رو حفظ نمی کرد. الان اگر وصی بخواهد این مصلحت این کودک رو حفظ بکند، باید بده به مؤسسه. نه، مؤسسه میگه من 5 ساله قبول میکنم.
5 ساله، اما مناطی که 2 سال قبل اون وصی وظیفه داشت 5 ساله تعهد کرد.
این وضعی مالایت مل واجب الا به هست دیگر. این مالایت ممکن رو مسته الا به هست دیگر. وصی بخواهد جان این کودک رو حفظ بکنه، این هیچ راهی ندارد مگر اینکه به این مؤسسه بسپاره. مؤسسه میگه من 5 ساله قبول میکنم. بعد این عقد بسته شد، لا یمکن حفظ و سبی مگر به این عقد 5 ساله. مصلحت 2 ساله او به این است که 5 ساله اجاره داده بشه. چون مصلحت 2 ساله سبی متوقف است بر او و حفظ مصلحت 2 ساله واجب است و ما لا یتم الواجب الا به هم عقلا واجب است، پس این عقلا موظف از این کار بود. نه دیگه، شرایط خصوصی نیست. بله، غیر از این نیست دیگه. مؤسسات دیگر که در اختیار وصی نیست، مردم جهان را که این وصی به عهده ندارد، که این وصی موظف است این بچه را حفظ بکنه، این بچه را باید بده مؤسسه، مؤسسه میگه ما 5 سال قبول میکنیم. شرایط عامه همین است، یعنی این بکنه این کار یا نکنه. اگر بکنه باید 5 ساله باشه، نکنه باید بچه تلف بشه. بله سبی، سبی که مالک خودش است، مالک کل جامعه نیست. حفظ این سبی به عهده وسیست، این یه مقدمه. حفظش هم یتوقف و بر اجاره 5 ساله، دو مقدمه. مالایت مل واجب الا به واجب است، این سه مقدمه. پس این اجاره میشه معقه، میشه بیان رشد، این هیچ ابهامی ندارد. کل جامعه که در اختیار سبی که بعد بالغ میشه یا وصی پدر او که نیست، که جامعه مقرراتی دارد. این شخصی که بخواد سرمایه گذاری کند میگوید من رو کسانی سرمایه گذاری مهم که 5 سال دوره ببینن، کمتر از 5 سال من حاضر نیستم سرمایه گذاری کنم. امر دائر است بین این که وصی بگوید که من که اختیار 5 ساله او رو ندارم، اختیار 2 ساله او رو دارم، 2 ساله هم که مؤسسه قبول نمی کند، این بچه رو رها میکنم، هر چه شد شد، حدث ما حدث، این بوسی حرام است. یا باید بگوید که من ملفق از قبل الحج رو بعد الحج رو تسلیم میشوم برای اینکه جان این کودک محفوظ بماند و از خطر برهد. کل جامعه که زیر پوشش وصایت وصی نیست، چون حفظ و کودک به مهجور واجب است، یه مقدمه، و این حفظ متوقف است بر اجاره 5 سال، این دو مقدمه، و مالایت مل واجب و الا به اون هم واجب است، این سه. پس این اجاره 5 سال نه تنها جایز است بلکه واجب است. اگر واجب است هیچ راهی ندارد برای فسخ او که. الحمدلله.